با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 15. اولین آیه در این فصل در ارتباط با قرنتیان میگوید که شما آن را با شادی پذیرفتید و اکنون نیز ایمانتان بر همین پیغام عالی استوار است. این وضعیت آنان در آن زمان بود. آنها در یک ایمان زنده در ارتباط با خداوند زنده عیسی مسیح استوار ایستاده بودند. امروز شما کجا ایستاده اید؟ ایمان شما چگونه و بر چه پایه‌ای استوار است؟ اینجا در آیه بعدی یعنی آیه 11 میگوید که به انجیل ایمان آورده و نجات یافتند. انجیل نجات نمیدهد اگر فقط یک دانش و آگاهی ذهنی باشد. فقط تأکید کردن و موافق بودن با واقعیت تاریخی آن نیست. نجات توسط آن شخصی است که انجیل در مورد او صحبت می کند و این شخص عیسی مسیح است. وقتی شما واقعیت ها و رویدادهای تاریخی انجیل را بپذیرید و به طور کامل به عیسی مسیح ایمان آورید، آنگاه نجات می یابید. نویسنده و واعظ معروف اسپورژن چنین میگوید: شادی و خوشی تو در مسیح تو را نجات نمیدهد. امید تو به مسیح تو را نجات نمیدهد، بلکه مسیح است که تو را نجات میدهد. حتی ایمان تو به مسیح نجات دهنده تو نیست، بلکه ایمانت فقط وسیله ای است که مسیح به کار می گیرد تا تو را نجات دهد. فقط خون و شایستگی عیسی مسیح است که ما را نجات می دهد. خود عیسی مسیح نجات دهنده است. انجیل در میان قرنتیان موعظه شد. پولس می گوید شما آن را پذیرفتید و ایمانتان بر آن استوار است و نجات یافته اید. سپس اضافه می کند مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. اگر ایمان آنان بر پایه واقعیت‌ها و رویدادهای تاریخی انجیل نباشد، آنگاه ایمانی پوچ و بیهوده است و هیچ تأثیری ندارد و آنها ایمانداران واقعی و اصیل نیستند. در خود ایمان لیاقت و سزاواری نیست. نکته مهم موضوع ایمان شما می باشد. کسی که شما به او ایمان و باور دارید مهم می باشد. آیا شما به نجات دهنده ای اعتقاد دارید که مرده در قبر گذاشته شده و از میان مردگان برخاست؟ آیا به عیسی مسیح زنده ایمان و باور دارید؟ همانطوری که گفته شد درباره اهمیت شهادت نوشته‌های عهد عتیق به عنوان یکی از دلایل اثبات قیام و رستاخیز صحبت کردیم. همچنین به شاهدینی اشاره کردیم که در زمانی که پولس این نامه را می‌نوشت بعضی هنوز زنده بودند. شاهدینی مانند پتروس، 12 شاگرد، 500 نفر، یعقوب، تمام رسولان و در نهایت نیز خود پولس. اینها همگی کسانی بودند که مسیح قیام کرده را دیدند. پولس درباره خودش در آیه 8 گفت: همچون طفلی بودم که پیش از وقت به دنیا آمده باشم. و به این معنی است که او یک نوزاد نارس یا روش نکرده می باشد، که این هم تصویری است از باقی مانده‌ای که پس از اینکه کلیسا از روی این زمین برداشته شد نجات خواهد یافت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 12 می‌خوانیم: اما اگر پیغامی که ما اعلام کردیم این بود که مسیح از مردگان برخاسته است و شما نیز به آن ایمان آوردید، پس چگونه است که بعضی از شما اکنون میگویید که مرده ها هرگز زنده نخواهند شد؟ بعضی از این افراد در قرنتیه از پیشینه فلسفه های رواقی، اپیکوری یا افلاطونی بودند که قیامت و رستاخیز را تکذیب و انکار می کردند. حتما به این معنی نبود که آنها به طور خاص قیام عیسی مسیح را رد کنند، بلکه آنها به طور کلی به هیچ نوع قیام و رستاخیزی باور نداشتند. در اینجا پولس چند جمله را با اگر شروع می کند. اگر مسیح قیام نکرده باشد، پولس اکنون همه را با واقعیت روبرو می سازد. دوست من، خود را فریب ندهید و نگویید خب ما نمی توانیم در مورد قیام و رستاخیز مطمئن باشیم، پس اجازه دهید زیاد در مورد آن صحبت نکنیم و با احتیاط قدم برداریم. دوست عزیز، بر یک بنیاد استوار ایستادم و آن بنیاد صخره محکم است و آن صخره عیسی مسیح است. او از مردگان برخاست. پولس به گونه ای سخن نمی گوید که ترسان باشد از این موضوع که شاید عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده باشد. او با یقین صحبت می کند و اعلام می کند که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و زنده است. در اینجا با مطرح کردن این اگر می خواهد اهمیت قیام عیسی مسیح را نشان دهد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 13 می‌خوانیم: چون اگر مرده ها در روز قیامت زنده نخواهند شد، بنابر این مسیح هم زنده نشده است. اگر قیام از مردگان وجود نداشته باشد، پس عیسی مسیح نیز بر نخواسته است. این در واقعیت به هم مربوط می‌باشد. بر پایه و اساس قیامت مسیح است، همانطوری که پولس بعداً میگوید عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان برخاست. این مطالب به این معنی است که افراد دیگری نیز به دنبال او خواهم بود. او نخستین فردی است که قیام کرد و بعداً که او بیاید افراد دیگری نیز خواهم بود که به او تعلق دارند و مانند او قیام خواهند کرد و رستاخیز بدنها به عنوان یک رویداد تاریخی به وقوع خواهد پیوست. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 14 می‌خوانیم: و اگر مسیح زنده نشده است، پس تمام پیغام‌ها و موعظه‌های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا بی اساس و بیهوده می‌باشد. شاید شما به کلیسایی تعلق دارید که برخاستن مسیح از مردگان را رد می کند. اگر عیسی مسیح از نظر جسمانی از میان مردگان برنخواست، پس تمام موعظه و پیام‌های ما بیهوده و پوچ است. نه فقط این، بلکه ایمان ما هم بیهوده است. بهتر است از عضویت کلیسای خود صرف نظر کنید. هیچ فایده ای ندارد. دلیلی ندارد به کلیسا بروید و موعظه بشنوید اگر عیسی مسیح از میان مردگان بر نخواسته باشد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 15 میگوید: در این صورت ما رسولان نیز همه دروغگو هستیم، زیرا گفته ایم که خدا مسیح را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است. اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، این گفته ما نیز دروغ است. اگر عیسی مسیح قیام نکرده و زنده نشده است، پس همه رسولان دروغگو بودند. اگر مسیح هنوز در قبر بوده باشد، پس هر یک از این افراد شاهدی دروغین بوده است. آیا تاکنون به این نکته توجه کرده اید که هیچ انسانی برای آنچه که می‌داند دروغین است جان خود را نداده و حاضر نمی‌شود بمیرد؟ بله، افرادی هستند که برای یک دروغ جان دادند، اما فکر می‌کردند که حقیقت دارد. به عنوان مثال میلیون‌ها نفر برای هیتلر جان خود را دادند و مردند چون به او ایمان داشتند. رسولان شهادت می‌دهند که آنها عیسی مسیح قیام کرده و زنده را دیدند و حاضر بودند برای آن شهادت جان خود را داده و بمیرند. به خود شما مربوط است که تصمیم بگیرید آیا آنان راست میگویند یا دروغ. اما واقعیت این است که هیچ انسانی برای آنچه میداند دروغ است حاضر نمیشود جان بدهد و بمیرد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 16 الی 17 میخوانیم: اگر قیامت مردگان وجود ندارد، مسیح نیز زنده نشده است. شما هم باید خیلی ساده لوح باشید که به خدا امید بسته اید تا نجات یابید، چون به این ترتیب هنوز هم به سبب گناهانتان در نظر خدا محکومید. دوست من، اگر مسیح قیام نکرده و زنده نشده است، پس شما هنوز گم شده، سرگردان و محکوم به عذاب جهنم می باشید. اگر رستاخیز عیسی مسیح واقعی نباشد، پس شما گناهکاری محکوم به هلاکت ابدی هستید. اگر مسیح از مردگان بر نخواسته باشد، هر یک از ما هنوز در گناهان خود اسیر هستیم. اول قرنتیان فصل 15 آیه 18 میگوید: در این صورت تمام ایماندارانی که تا به حال مرده اند نابود شدند. در طول تاریخ میلیون ها انسان ایماندار بودند که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده و جان خود را داده و مردند. اگر عیسی مسیح از مردگان بر نخواسته و زنده نشده است، پس هر یک از این ایمانداران هلاک شدند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 19 می‌خوانیم: اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت‌تریم. اجازه دارم بگویم که فکر می‌کنم مسیحیت مذهبی برای امروز و این دنیا است. پولس این موضوع را در رومیان فصل 6 به طور واضح و آشکار بیان می کند. ولی مسیحیت همچنین مذهبی برای دنیای آینده و پس از مرگ است. اگر مسیح از میان مردگان قیام نکرده و زنده نشده است، پس ما فریب خورده ایم و بدبخت ترین انسانهای دنیا هستیم. اما چنین نیست. عیسی مسیح از مردگان برخاسته و زنده است و ما در ایمان به این واقعیت شادان هستیم. در اینجا جملات شرطی پولس که با اگر شروع می شوند پایان می یابد. به هر یک از این امکانات توجه کنید و در مورد هر یک بیاندیشید. آیا یکی از این جملات شرطی با شما صحبت می کند و پاسخ شما را می دهد؟ در مورد هر یک از آنها به طور منطقی فکر کنید و خواهید دید که خانواده بشری گم شده و هیچ امیدی نداشت اگر عیسی مسیح از مردگان بر نخواسته و زنده نشده بود. نمایش قیام و رستاخیز. اکنون می‌خواهم با پولس همراه شوم در حالی که قیامت و رستاخیز را تشریح می‌کند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 20 می‌خوانیم: اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهد شد. عیسی مسیح نوبر و نخستین است. در عهد عتیق جشن نوبر محصولات وجود داشت، زمانی که نوبر محصولات خود را برای خداوند هدیه می‌کردند. منظور از این کار این بود که بقیه محصول در حال آمدن است. در غیر این صورت نمی توانست آن را نوبر محصول نامید. در قیام و رستاخیز عیسی مسیح این عید به انجام رسید و کامل شد. او با بدنی جلال یافته از مردگان برخاست و زنده شد. و او تنها کسی است که با بدنی جلال یافته از مردگان قیام کرده است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: همانطور که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. همه ما می‌میریم، زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم، چون هر جا که گناه باشد مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح میباشند پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد. 50 روز بعد از جشن نوبر محصولات، عید پنتیکاست میباشد. این عید در روز پنتیکاست در عهد جدید، وقتی کلیسا شروع به شکل گیری کرد، به انجام رسید. ولی کاملیت نهایی آن در زمانی خواهد بود که عیسی مسیح برای بردن متعلقان به خودش می آید و آنان همگی یکدیگر را در هوا ملاقات خواهند کرد. در آن وقت پنتیکاست واقعی خواهد بود. یکی از دوستانم که عضو یک فرقه پنتیکاستی است به من گفت: می دانید چقدر در انتظار یک پنتیکاست هستم؟ باعث شگفتی او شدم وقتی پاسخ دادم: من نیز در انتظار پنتیکاست می باشم. گفت: شما جدی نمی گویید. گفتم: منظور من آنطوری که شما فکر می کنید نیست. شما در انتظار این هستید که روز پنتیکاست آنطوری که قبلم بود روزی اتفاق بیفتد. پنتیکاستی که من در انتظار آن هستم روزی است که خداوند عیسی مسیح برگردد و کلیسای خود را از این زمین برداشته و به نزد خود ببرد. مسیح نوبر و نخستین قیام کرده از مردگان است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 23 می‌خوانیم: اما هر کس به نوبت خود، نخستین کسی که زنده شد مسیح بود، سپس به هنگام بازگشت او تمام آنانی که به او تعلق دارند زنده خواهند شد. چقدر این صحنه عالی است. مسیح از مردگان برخاسته است و نخستین فردی است که از میان خابیدگان برخاست. در متن اصلی از خابیدگان استفاده شده که منظور مردگان است. در کلام خدا گفته شده: چون توسط یک انسان یعنی آدم مرگ به این جهان آمد، توسط یک انسان یعنی مسیح نیز رستاخیز از مردگان آمده است. در آدم همه می میرند. اثبات و مدرک این که شما در خانواده ی آدم هستید این است که خواهید مرد، مگر اینکه خداوند در هنگام بازگشت خود شما را با خود ببرد. در مسیح همه بایستی زنده شوند. عیسی مسیح قیامت و حیات است. هر یک به نوبت خود برمیخیزد. یک روز قیامت عمومی نیست. جالب است که اصلاح طلبان مسیحی حقایق زیادی از کتاب مقدس را کشف کردند، اما هنوز به همه چیز پی نبردند. ما در زمانی زندگی میکنیم که مطالعات و تحقیقات زیادی در زمینه آخرت شناسی و به پایان رسیدن دنیا و همینطور نبوت وجود دارد. حتی در بعضی مدارس الهیات رشته تحصیلی نبوت دیده می شود. در زمانی که حقایق بزرگی کشف می شوند، می توان انتظار داشت که اعتقادات و باورهای دروغین، بدعتها و مکتبهای اشتباه و نظریات غلط نیز رواج پیدا کنند. تعالیم غلط بسیاری در ارتباط با نبوت وجود دارند که علت اصلی آن به خاطر نادانی در مورد طرح نهایی و محور دید کلام خدا و نوشته‌های کتاب مقدس می باشد. به طور جدی باور دارم که کتاب مکاشفه یوحنا نبایستی تعلیم داده شود، مگر اینکه شخص قبلاً کتاب‌های دیگر کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کرده باشد. نبوت مهم است، ولی همه چیز نیست. اصلاح طلبان بزرگ مسیحی حقایق زیادی از کتاب مقدس را کشف کردند، ولی به این تعالیم کتاب مقدس توجه نکردند که میگوید هر کس به نوبت خود زنده خواهد شد و یک روز قیامت عمومی که همگی ناگهان زنده شوند نمی باشد. مسیح نخستین فرد است و سپس کسانی که به او تعلق دارند. عیسی مسیح برای چه می آید؟ دوست من، او برای کلیساگش و بردن آن می آید. اول قرنتیان فصل 15 آیه 24 می گوید پس از آن آخرت فرا خواهد رسید. در آن زمان مسیح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهد کرد. آنگاه پایان فرا می رسد. پایان و آخرت چه چیز؟ پایان دوران این دنیا. چگونه این دوران به پایان می رسد؟ با آمدن زمان مصیبت عظیم و سپس سلطنت هزار ساله اینجا روی زمین خواهد بود. شیطان برای مدت کوتاهی آزاد شده و سپس برای همیشه به دریاچه آتش افکنده خواهد شد و خداوند عیسی مسیح سلطنت خود را برای همیشه برقرار خواهد ساخت. این ملکوت و پادشاهی ابدی خواهد بود. در واقع پادشاهی و ملکوت ابدی در ادامه سلطنت هزار ساله می باشد. فقط دوره سلطنت هزار ساله زمان محاکمه و دادرسی است. سپس آخرت فرا می رسد و او سلطنت را به خدای پدر باگذار خواهد کرد. چه وقت این کار به انجام خواهد رسید؟ در پایان دوره سلطنت هزار ساله. مسیح بر تمام حاکمان، قانونها و قدرتها پیروز خواهد شد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 25 میگوید زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد. این دشمن شیطان است. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 26 میخوانیم آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید مغلوب و نابود شود. خوشحال خواهم شد که روزی این دشمن مغلوب و نابود شود. اول قرنتیان فصل 15 آیه 27 میگوید چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی بر همه چیز را به مسیح سپرده است. البته روشن است که خود خدای پدر زیر این اقتدار و سلطه نمی باشد. ممکن است کسی در اینجا بگوید پس عیسی مسیح از خدا جدا می باشد. اما صبر کنید و به آیه بعدی توجه فرمایید. در قرنتیان فصل 15 آیه 28 می خوانیم سرانجام وقتی مسیح بر تمام دشمنان خود پیروزی یافت آنگاه خود او نیز که فرزند خداست خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد تا خدا که او را بر همه چیز مسلط ساخته بود بر کل عالم هستی حاکم شود. منظور از این آیه این است که وقتی مسیح دوره سلطنت هزار ساله را روی این زمین به پایان رساند و ملکوت ابدی را استوار ساخت و ایمان دارم که تخت سلطنت خود روی این زمین را به داوود خواهد سپرد، آنگاه مسیح به آسمان در جایگاه خدایی خود باز خواهد گشت، همان جایی که در آنجا بود. بنابراین خدا بر کل عالم هستی حاکم می شود. نقشه و نمونه قیام و رستاخیز. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 29 می خوانیم اما اگر مردگان هیچگاه زنده نخواهند شد پس چرا بعضی به جای مرده ها غسل تعمید می گیرند؟ این غسل چه فایده ای دارد؟ مگر اینکه ایمان داشته باشید که روزی مرده ها دوباره زنده خواهند شد. اینجا در متن اصلی این سوال مطرح می شود. آنان چه باید کنند؟ یا چه چیزی را بایستی به انجام برسانند؟ قبلا آموختیم که کلمه تعمید به معنی یکی شدن با چیزی یا کسی است. در اینجا پولس در مورد یکی شدن با یک شخص مرده سخن میگوید و در واقع اشاره به عیسی مسیح میکند و میپرسد: پس کسانی که برای مرده تعمید گرفته اند چه کار باید بکنند اگر مسیح از مردگان بر نخواسته و زنده نشده است؟ چرا پس آنان در تعمید به عنوان یک مرده معرفی می شوند؟ منظور اینجا این نیست که ایمانداران قرنتیه به جای خیشاوندان یا دوستان مرده خود تعمید می گرفتند، بلکه به معنی تعمید یا یکی شدن با عیسی مسیح است که برای آنان مرد و برای آنان از میان مردگان برخاست. اگر مسیح زنده نشده باشد، تعمید آنان و یکی شدن آنها با مرگ مسیح هم پوچ و بیهوده می بود. اما چون عیسی مسیح قیام کرد، آنان نسبت به دنیا مردند، اما در عیسی مسیح زنده هستند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.